جزء عبود و ایقاعات شرعی نیست بررسی کنیم. یکی از
شناسه فقه معاملات واضح رایانی 24 دی 98
از روی که بحث سلطنت رو مطرح کرده، ولی روشنتر از اون بهتر به نوشته جناب استاد علی دوست که از ایشون یک کتابی منتشر شده به نام فقه و حقوق قراردادها. کتاب فقه و حقوق قراردادها یک قسمتش عمومات قرآنیه، ادله عام قرآنیه، جلد دومش ادله عام روایی و سنت. در اون جلد دوم اولین بحثی که مطرح میکنه همین قاعده سلطنت هست، اقوال مختلف رو مطرح میکنه. و چون بنده نظرم برخلاف جناب آقای علی دوست هست، برای این میخوام بگم که برید مطالعه کنید تا روز شنبه با یک آگاهی بهتری من اگه میخوام رد و قبولی هم کنم توجه داشته باشید. ولی به صورت کلی حالا برای قاعده سلطنت میخوام این رو بگم در مورد اسباب ملکیت دو دسته هستند: سبب ملکیت خاص یا سبب مطلق ملکیت. آنچه که محل بحث ما هست فرقی نمی کنه، هر دوشون هم شامل میشه. چون سؤال ما این است که آیا شخص بازی خور در اثر غارت کردنی که با توافق ضمنی بازیخور مقابل هست مالک می شود یا نه؟ حالا چه در قالب سبب خاصی مثل هبه، زور، هر چیز دیگه، یا در قالب مطلق اسباب مملکه. پس ما به دنبال حصول ملکیت هستیم. اما باید بیان کنیم، انشاءالله اینو در قاعده سلطنت خواهم گفت، باید بیان کنیم که اگر گفتیم اصل عدم سببیت هست، یعنی اصل عدم سببیت فعل مالک برای ملکیت خاص مورد نظره، و الا تملیک مطلق سبب خاص نمیخواد. این رو مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب صریحا هم گفته. حتی این حرف درستی نیست که گفته شود سبب تملیک حتما باید اسباب خاص باشه. نه، سبب تملیک انحصاری در اسباب خاص نداره. اسباب خاص برای احکام خاصه است، مثل بی سبب خاص احکام خاص شده، و الا مطلق تملیک که سبب خاص نمیخواد. پس ما اگه بخوایم مطلق تملیک رو بگیم، میگیم آقا اینجا سبب خاص نمیخواد.
مال در مقابل هیچ، مقابل در مقابل باطل، اون باطل رو بعد موقع میگه در مقابل هیچه، در مقابل هیچ یعنی باطل موقع آیه میگیره مشکل پیدا میکنه.
اگه اونجا هم همینو میگفتیم دیگه، ببینید اکن مال در برابر باطل در صورتی هست که شما بخواید بی بکنید و اینها. مثال میزنم ها، مثلا قمار رو حتی بذارید ببریم اونجا، حتی قمار تصرف در مال قماری حرامه. ولی یادتون هست عرض کردیم اما در قالب قمار باشه حرامه. اگر بعضی که قمار شد بگم آقا مرجع تقلید من گفته قمار حرامه، ما که قمار کردیم، پولی هم که بابا بدی حرامه، من چیکارش کنم؟ میگه بابا من اینو همینجور دادم مال تو، این حلال میشه. زمانی اون عقد مال به باطل زورش میرسه که طرف مقابل بگه آقا من راضی نیستم، اونجا دیگه ما نداریم چیز رو درستش کنیم، بگیم تو در برابر چی؟ مالک که میگه من راضی نیستم، قمار کردید مثلا، گفت آقا دغلی کردید، یا اصلا بعد پشیمون شد گفت اصلا من قمار راضی نیستم، اینو از قمار شما داری از من میگیری، ولی قمارم کرده ها، حالا پشیمون شده یا داره دغلی میکنه اصلا خودش، میگه من راضی نیستم، اینجا عقد مال به باطل میشه. چرا؟ چون سبب مملکه نداریم، سبب مملک نداریم، قمارم که حرامه. خب اگه طرف خودش هم بگه راضیم، درست میشه. حالا بیام تو ربا، حالا بیام تو ربا، اینجور موارد اصلا میاد. تو ربا هم طرف اگر چنانچه به عنوان ربا بده حرامه، ولی شما اگه قرض گرفته باشی ربا نباشه، مستحب به مستازه یه چیزی بگو اضافی بدی، اما این اضافه رو که داری میدی اگه به عنوان ربا بدی که قبلا با هم صحبت کردید حرامه. نه قبلا صحبت نکردید، الان با رضایت خودت داری میدی. هم اغلب رباها اگه نگیم همشون، افراد در یک مخمسه چون قرار میگیرن دیگه مجبورن بدن دیگه، میگه چون دیگه اسناد دارم پیشش و اینها بالاخره، و الا طرف بگه من نمیدونم، اگه خودت دوست داری بده، طرف نمیده، یا لااقل اونی که تعیین شده رو نمیده. در هر صورت ربا به عنوان ربا حرام است، قمار به عنوان قمار حرام است، حتی اون مال ربوی هم که تمام شد طرف بگه خیلی خوب من آقا نمیخوام ها، من ربا خور میگم آقا نمیخوام، اصل پول منو بده، اصل پول منو آوردی بدی، میگی با این حال که تو نمیخوای ولی من دوست دارم بازم اینا رو بدم بده، این دیگه ربا نیست. چون ربا یک معاهده عرفیه، شرعی نیست، عرف این را مملک میدونن. مثلا دوستان بعضی هاشون میپرسیدن، میگفتن اگه یک سببی عرفن مملک باشه چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، عرفن اگر مملک باشه اون تملیک خاص، اون ملکیت خاصی که میخواست در قالبش قرار بگیره اونو نمیتونه عرف درستش کنه اگه شرع مخالفش باشه، ولی مطلق تملیک رو میتونه درستش کنه. حتی بیاریم تو بحث ربا، ربا رو شارع مقدس میگه درست نیست، عرفن مملکه دیگه، عرفن ربا مایه ملکیته، طرف میاره پول رو هم میده، عرفن مطالبه میکنه ربا خور، ولی شهر گفت نه. وقتی گفت نه دیگه اون هم دادنش هم گرفتنش همش حرامه، منتها اونی که داره میده مجبور میشه میده دیگه، چون اسنادی داره و اینها. خب اگه این شخص بیاد بگه آقا من دیگه ربا بی ربا از ربا دست کشیدم نمیخوام، همون اصل پول ما رو بده، ولی اون خودش همونی را که قرار گذاشته بودن رو بیاره بده، این ربا نیست که، درست این تملیک مطلق تملیکه که قبل از این که عرض کردیم که دوستان بعضیشون بیان گفتیم که این بحث قاعده سلطنت رو انشاءالله واردش میشم، چون قواعد رو قصد داشتم که یه جایی برای اصلا قواعد فقهی که در بازی‌های رایانه‌ای به کار میده رو بگم، ولی بهتر دونستم هر جایی که میرسیم به بحثش همونجا بگم. الان اینجا رسیدیم به بحث سلطنت، همینجا من سلطنت رو انشاءالله چکار میکنم، تکلیفش رو روشن میکنم روزشم، چندی بعد میرسم انشاءالله به بحث قرار در معاوضات، اونجا بحث قاعده قرار رو، نفی قرار رو مفصل براتون اونجا باز میکنم که چگونه در بازی‌های رایانه‌ای چه کارایی داره و چه نقشی داره. این تا به اینجا. بنابراین خلاصش این شد که آقا مطلق تملیک اصلا دعوا نداریم، روز مطلق تملیک ما بحثمون این است که آقا آیا این با این کارش، با این اجازه غارت دادنش و او هم با این غارت کردنش، صرف همین به عنوان تملیک خاص در قالب یک معاهده‌ای، در قالب یک عقدی میتونه قرار بگیره یا نه؟ اینو میخواستیم بگیم میشه یا نمیشه، ولی اصل این که آقا اینی که حالا بیاد برداره مالک اجازه داده اینم بیاد برداره مالک میشه یا نه، این مطلق تملیک، مطلق تملیک رو نباید دعوا کنیم باشه.
تو خانه به یک
خاص. آره در قالب این که ما بگیم این سببیت پیدا کرد، سببیت خاصی پیدا کرد، یعنی شخص میتواند بیاد اسباب ملکیت، اسباب تملیک قرار بده، بگه اینم سببون لتملیک. نه، این سببون لتملیک نیست، این که تو تملیک کردی اینه، تملیک تو موجبت ملکیت اون شده. نه این که تو اومدی یه سببی رو قرار دادی، اون سبب، اون چیزی که اون برداشتن اون باعث تملیکش شد، اونو دست تو نیست. اینه ما گیم تو نمیتوانی سبب درست کنی، ولی تو میتوانی تملیک درست کنی. یعنی چی؟ یعنی بی واسطه میتونی، ولی واسطه نمیتونی درست کنی. میتونی خودت، میتونی، رو گفتیم ایشالله شنبه بهتون توضیحشو میدم تو قالب چیز قاعده سلطنت. بعضی خواستن از قاعده سلطنت استفاده کنند که شخص میتواند خودش هم اسبابم درست کنه.
نه اصلا فارغ از قاعده سلطنت، چه اشکالی؟ من الان دستمو تکون میدم.
آه، بگم با تحکم دادن این مثلا شما میشی مالک.
آره، و توی شریعت
میخواد
حرام هم
شمرده نشه. اصلا کار حتی بر فرض این است که حرام نباشه دیگه. بر فرض اصلا
این
برای این اشکالش این است که اشکالش اجمالا این است. نه اگه البته یه لحظه، اشکالش این است که اولا در تمام مجامع حتی غیر شرعی هم قراردادها باید عرفی و اقلایی باشه.
فرض اینه که
اقلاییه دیگه. نه، اقلایی یعنی که اقلا انجامش بده. فرض این نیست که تو اکیوی از دستان تکون دادن که مثالت، خب بس مثالت را اقل باید باید پیاده بشه. بذار اجازه بده اینا بگم. پس اگه چنانچه بحثمون این بود که این البته عرض کردم بمونه برای روز شنبه بذارید بحثش رو مفصل بشه بپردازم، ولی اجمالا عرض کردم که ما اون چه که داریم میگیم نمیشود در جایی است که طرف بخواد سببیت درست کنه، در نتیجه بگه آقا اصلا همین به قول ایشون این حرکت من مملک است. ما به دلیل اینکه احکام و ساختن احکام چه وضعیش چه تکلیفیش دست افراد نیست، به این دلیل که دست افراد نیست دلیلی نداریم که احکام به افراد واگذار شده باشه. اینجاست که ما در واقع میخواییم بگیم عکس نگیر، نه موقع صحبت ها حواس همه رو پرد میکنیم.
چند بسیده باشه
اصلا مستنی رسانه کردن هم برای رسانه کردنش هم لازم نیست، رسانه نمیخواییم باشه. نه فقط اظهارات، همه که صوت ما رو میذارن برای رسانه همونقدر بسته، دیگه تصویر رو نمیخواد.
برای
چند
شکل
و
تردید دارید
رستم. آره آره، برمم چی داشتم میگفتم؟ آها، ببینید شارع مقدس این باید ثابت کنیم این اجازه رو ما داده که ما بیاییم یک سببیت که یک حکم وضعی است ما ایجاد بکنیم. نه تنها به ما اجازه نداده، برخی آقایان فقها میگن خودش هم این کارو نمیتونه انجام بده، گفتن خودش هم جعل سببیت نمیتونه بکنه، چون سببیت حکم اصلا شرعی نیست که، سببیت یک حکم عقلیه، انتزاع میشود از یک سری احکام. هر موقع شارع گفت که این وقتی اومد ملکیت هم میاد میشه سبب، ما ازش تبعیت رو انتزاع میکنیم. شعاره فقط میتونه بگه که این با این هر موقع این اتفاق افتاد شما باید اون کاری بایدی پشت سرش بیاد. ما میگیم آها، وقتی میگه این اومد اون هم پشت سرش میاد یعنی سببیت. این حرف آقای خویی و امثال این اصلا بعضی ها با این مخالفت کردن، در جای خودش باید اصل بحث سببیت هم مفصل بهش پرداخته بشه، اما مربوط به بحث ما به همین اندازه کفایت میکنه که بگیم یک سببیت خاص داریم به این معنا که بگیم، یعنی یک سببیت داریم یک تملیک داریم، یک سببیت داریم یک تملیک داریم، سببیت برای ملک و یک تملیک. تملیک رو میتونیم بگیم آقا سبب خاص نداره که، تملیک مطلق مالک هر موقعی هر کس رو مسلط بر مال خودش بکنه که بگه آقا مطلق تصرفات رو تو اجازه داری، تا حالا من مطلق تصرفات اجازه داشتم، حالا به تو گفتم مطلق تصرفات رو اجازه داری، نه به عنوان وکالتن از من، نه دیگه من از خودم بریدم فقط تو داری، این میشه ملک. از اینم تازه ما ملکیت انتظار میکنیم حتی.
شما
اینجا
مثلا را بعضی از آیان نظرشون اونه که توی بحث معاملات و توی خیلی بحث دیگه شاره با اینکه چه چیزی را سبب بشه کاری نداره، نه جمع سبب نه با این، فقط میاد برای مدل تعاملات عقلایی عقود و ایفانات عقلایی میاد ضابطه تعیین.
درسته، ما همین مبنا رو داریم، اشکال نداره.
این باشه پس این عقلا میتونن هر روز با یک مدل جدیدی معامله کنن، فقط با تحت ضوابط.
بله باشه. بازم قبول کردیم این رو در جای خودش.
اگه این باشه پس میتونن جهل سویت شرعی
رو عرض کردیم که در قالب در شرطی اون حرف رو زدیم، گفتیم در قالب عفوب العقود قرار بگیره. اگر در قالب عفوب العقود قرار نگیره دیگه نه.
هر عقدی باشه دیگه.
خب عقد باشه هر چی میخواد باشه. بله دیگه. من تو همینو داریم. الان میخوایم بگیم عقدی در کار نیست. فرض بردیم اونجا دیگه. گفتیم اگه در قالب هر عقودی باشه. هر عقدی باشد و این حرفا گفتیم چی؟ یا در قالب ایقاع هم ایقاعات خاص رو گفتیم. عرض کردیم اگه اینها باشه ادله شاملش بشه. اینا رو بحثی نداریم که. فرض بردیم جایی که داخل ندر. گوش کن.
خب
ایقاع که اون که دیگه اصلش محل بحث دیگه، چه ایقاعی هست؟ ایقاع در جایی هست که شما یک طرفه بتوانی یک امر خاصی را تحقق بدی، اما اینکه مثلا فرض کنید در بحث طلاق مثلا یکی از مصداق اتم ایقاع این هست، شارع مقدس همون امضا کرده، شما تنهایی بدون اینکه قبول طرف مقابل رو نیاز داشته باشید سبب شما هستید، این شارع مقدس قبول کرده، این میشه ایقاع. اما اگر چنانچه یک جایی شما کاری انجام میدهید یک اثری داره، این که ایقاع نمیشه که. در ایقاع همان عقد از این طرف مقابلی میخواد، منتها نیاز به قبول نداره. اگر شما کاری را انجام میدید چیزی تحقق میگیرد، اون جز اسباب میشود. ماهیت سبب با ایقاعات متفاوت هست. در مورد ایقاعات و لذا اصلا بحث اسباب با ایقاعات دو تا بحث است توی فقهمون سوا کردن دیگه، ایقاع عقد و عقود و ایقاعات رو سوا، چون عقود و ایقاعات مال جاییه که با یک طرف مقابلی هستید و اینها اونجا بحثش مطرح می شود. بعد فقط فرقشون این هست که در عقود نیاز به قبول طرف مقابل هست، در ایقاع نیاز به قبول طرف مقابل نیست. اما در اسباب شما طرف مقابل لزوما نیاز نداری، مهم این است شما میری بیابون سنگ جواهر رو بر میداری با همین برداشترت شدی مالک، این که ایقاع نیست که، چون تو واقع نکردی، بلکه بر تو واقع شده است، تو با برداشتن این سنگ مالک شدی.
سایر چیزهایی که
باعث ملکیت اینا میشن سبب؟ آره بله بله، آفرین. اسباب ولی شامل در بحث مثلا حتی عقود ما اون بیعت رو میگیم سبب، ایجاب و قبول رو میگیم سبب، توجه کردید؟ سبب اصلا از مقولش با مقوله عقود و ایقاعات قسیم نیست، بلکه بله یک مفهومی است که با اونها در واقع ارتباطی داره، ارتباطش هم همین هست که یعنی این اسباب رو ما در هم در عقود میبینیم، هم در ایقاعات میبینیم، هم در جای دیگر میبینیم. در عقود هم دنبال اسباب هستیم، در ایقاعات هم دنبال اسباب هستیم، در تطهیر و تطهر و در همه چیزهای دیگر هم باز هستیم. یعنی یک مقوله دیگه است، قابل قیاس با هم دیگه نیست. نمیتونیم بگیم هر بیعی سبب هست، نه، بیع دارای سبب مملکه هست، اون ایجاب و قبول در واقع سبب مملکه هست، ایجاب جزء سببه، قبول جزء سببه الاخر. پس اون سببیت که از نوع اسباب تولیدی باشن، از نوع افعال تولیدی، به این معنا که شخص یک کاری که میکند این کارش خود ناخودآگاه چه بخواد چه نخواد در اموری که غیر قصدی هستن این تحقق میگیره، در امور قصدی هم فقط به محض اینکه قصد میکنه این کار بشود تحقق میگیره. مثلا در بحث از شبت سید کردن، طرف چه به قصد چه بدون قصد تیری رو به شکاری بزند، به طرف شکار بزند، اون حیوان در واقع تو ملک این قرار میگیرن. البته طبقه بیانی ها و الا بعضی قصد را اینجا شرط میدونن، بعضی قصد را. یا مثال بهتر بزنم، کسی چه به قصدن چه بدون قصدن دستش رو میکنه تو آب جاری، دستش تطهیر میشه به شرطی که این نجس نباشه، پاک میشه. چه قصد هم نداشته باشه پاک میشه. اینجا قصد دخیل نیست، این سبب من چیزه تطهیر هست. گاهی نه، قصد دخیل هست، مثل اینکه در عقود و ایقاعات و اینها باید حتما قصد باشه. خلاصه بخواستم بگم که پس سببیت یک بحث دیگه ای هست، ربطی به عقود و ایقاعات نداره. اگر شخصی بگه آقا من میخوام تو رو مالک کنم، بفرمایید شما رو ملک تو که تمام شد، همین ملک تو که میگه اون رو در واقع مالک کرد. پس این ملک تو چیکاره بود؟ ملک تو فقط فهماند که من تو رو مالک کردم، مبرز تملیک شخصه، نه اینکه سبب خاصی باشه.
الان مثلا تو همین بس بازی فلشاپ گلنس، خب این طرفین و اوغلایی که تو این بازی دارن بازی میکنن و بازیساز اومدن با هم دیگه قرارداد کردن، گفتن آقا ضرب رو زدن.
ببین عزیز من، هی خطا نکن دیگه، اینا که تا میگه قرارداد، اینا داخل در عقود و ایقاعات که بخش گذروندیم، گفتیم اینا داخل اونا هستن، اونا رو حکم میشه دادیم. تا شما میگید باشه، نه همین که مطلق نگفتیم خواست دیگه. ببین یه جلسه نمیاد، بعدن دو جلسه وقتمون رو میگیره. یه جلسه نیاید، دو جلسه وقت دادم میگیره. خب ما مقرر کردیم که این در قالب چه عقود خاصی مثل بیع و غیره و غیره و هبه و همه اینا رو گفتیم، چه نه با هم قرار و مداری گذاشتن آقا، این که اونم پذیرفته است، این شد عقد، پیمانی با هم دیگه بستن، ولو زمینی ها، ولو داخل در این بازی شدن به معنای این است که تو قبول کردی که این چنین بشود. اینو در قالب عقود ببینید، ما گفتیم عفو العقود میگیرتش. ولی برفرض حالش گفتی نه آقا، ما قانون بازی رو خوندیم، اینها اصلا حرفی از این نداره، در اینم گاهی اتفاقی بازی این چنین میشه، گاهی نمیشه، اصلا معلوم نیست، ما قبول نداریم که این داخل در عقود بشود. نوع بازی که اومده اینجوریه، مثلا مثال بزنم، حالا عیناً عرض کردم مثال ندارم، یه بازی رو در نظر بگیرید کاملا شانس محضه، نمیدونی آقا تو در اثر این بازی مالک میشوی یا نمیشوی، این اموال رو که بردی، همینا رو که بردی ها، نمیدونی بعد میداری تو انبارت، آیا برای تو پول بشود یا نمیشود، شانس محضه. فرداش میایی دوباره با آنلاین میشی، امکان داره مالی داشته باشی، امکان داره نداشته باشی، یعنی امکان داره این پولی که تو آوردی ریختی توی، اصلا آوردی ریختن تو هزار، مثلا میگم هزار سکه رو غنیمت گرفتی توی این جنگ، آوردی داری میریزی توی انبار خودت، از این هزار سکه امکان داره 10 سکه برات نوشته بشه، امکان داره 1000 سکه نوشته بشه، نمیدونیم چیه، کاملا مخصوصا شانسی کرده این بازی اینجوری باشه. خب این دیگه نمیشه گفت طرف قبول کرده است تو اینا، چون شانسه. اون موقع باید بریم بحث اینجاست که ما میگیم دیگه این در قالب عقود و ایقاعات قرار نمیگیره، چون معلوم نیست، معین نیست،
چون طرفین داره عقد دیگه،
نه هر چیزی که عقد صحیح نیست آخه، نه عقد صحیح عقلا هم قبول نمیکنه در قالب
نباشه، ولی عقد و ایقاعات
ارزم این هست که اگر بخواد عقد قرار بگیره ضوابط داره دیگه. در اوقا مثلا میگن آقا باید معین باشه، باید معلوم باشه
صحیح.
نه
عقد باطل
عقد نیست، عقد باطل عقد نیست، ولذا
عقد
عزیزم عقد باطل رو عفو بالعقود نمیگیره.
خب
بله نمیگی تمام شد رفت دیگه، پس نمیتونی در قالب عفو بالعقود قبولش بدیم. عقد باطل البته باطل عرفی ها، عقدی که از نگاه عرف باطله دیگه ما نمیتونیم رو تصحیحش کنیم که این مملک نیست، نه شرعا نه عقلا، چون اوغلا خودش میگن این باطله، میگن این ضوابط نداره که. مثل اینکه بیای بگی آقا تو بازار بری بگی من راضی ام آقا اشکال نداره، شما آقا من یه مقدار به تو پول میدم، شما یه مقدار از این جنسا مال من، اونم بگی قبول کردم، همه اوغلای عالم میگن باطله این معامله. ما نمیتونیم بگیم حالا چون این گفته من این کارو میکنم، اونم گفته قبول، عقد پس درسته، عقد آره به اسمشو بذار عقد، چرا دو تایی با هم قرار گذاشتن، ولی اوغلایی نیست، نه شرع امضاش میکنه، اول باید اوغلا رو بگیم، نه اوغلا امضاش میکنن، وقتی اوغلا امضاش نکردن عقد اوغلا حساب نشد، وقتی عقد اوغلا حساب عفو بالعقود هم شاملش نمیشه شرع.
روی این موارد
بله الان همین جایی ما فرمودیم، میگیم آقا اون از اونا گذشتیم، الان نه بحث ما در جایی است که بگید آقا صرف همین اینا توافق کردن دیگه، صرف این که میاد من اموالمو تو این قلعه چیدم، بعد این آقا هم بیاد از این ببرد و اینها یه بخشی رو مالک میشود تو جیب اون میرود، همینو بگید که من چون اجازه دادم این بیاد از اینها برداره ببرد و این حرفا، پس درست میشود، همین ملکیت درست میشود، یعنی سببیت داره، این برداشتن این، برداشتن این موجب ملکیت است. گفتیم دو تا بحث داریم، یکی این که آیا من میتوانم اون اموالی را که برداشته بگم ملک تو باشد، تملیک کنم بهش، این یک بحثه، یکی من بگم آن عمل اون رو من سبب ملکیت قرار دادم. میگم تو چی کاره ای؟ تو که مشرع نیستی که، نه اوغلا قبولت دارن نه شارع قبولت داره، تو که مشرع نیستی بگی من اون را مملک قرار دادم. این بحثه. بعضی وقتا نقشه رو میتونه، اینا گفتیم وعده شما تو الناس و سلطون بحثش میکنید، بعضی گفتن از همین الناس و سلطون میشه برد بگه همون رو من به عنوان مملک قرار دادم. اینا دعوامون با اونا که گفتم اون کتاب رو هم معرفی کردم، چون نظر بردم برخلاف نظر اون آقای کسی، بله آقای جناب استاد علی دوست تو اون کتابش آورده، و چون موافق هستیم با برخی از بزرگان فقه همون، انشالله بحث میکنیم در اونجا.
اینجا
فقط جان من بر نگردیم به بحثایی که غایب بودیم.
حاجا شما از اونجا که تمام عقود اوغلایی رو اگر مانع شرعی برش نباشه میپذیرید، اوغلایی باشه، آیا توی فقه یا آقایون علما جای ضوابط به اوغلایی، ضوابط کلیه؟
نه اوغلایی دیگه، اوغلایی نباید بهش ضوابط بگن که، اوغلا اگه پذیرفته باشند عقد بودنش رو پذیرفته باشند، تا اوغلا عقد صحیح، یعنی عرف مردم متعارف،
هم مثالی که شما زدی ممکنه یه عرفی از مردم بپذیرن برای
اشکال نداره، عرض میکنم اگر متعارف مردم بپذیرن. در مورد عفو بالعقود هم آخه یه روز انشالله حالا بد نیست که بحث کنیم، حتی باز هم همین آقای جناب استاد علی دوست اون کتاب فقه حقوقشون منطقه ادله قرآنیش اولین چیزی که مطرح کرده اینه، و من نگاه کردم تعجب کردم اصلا هم به آقای مرحوم نراقی جدی نپرداخته، و حال اینکه چند بار عرض کردم مرحوم نراقی در اول اوائد، اینا حتما مطالعه کنیم، مرحوم نراقی در اول اوائد در آیده اول بحث عفو بالعقود رو مطرح کرده. حالا عفو بالعقود اصلا های شامل عقود و غلایی غیر زمان معصوم میشه یا نمیشه، دعوای جدی دارن فقها بعد از اون. حالا آیا شامل عقود حالا بعد از اون بشه عقود اوغلایی باید باشه، یا عقودی که هر کسی غیر رسمی هم با هم دیگه مندن هم بشه، اینم باز دعوا دارن. از این بگذاریم بگیم نه، حتی عقد طرفین ولو اینکه اوغلایی هم نباشه، ما با هم دیگه یه عقدی بستیم که تو اوغلای آدم هیچ کی اصلا نه سابقه داره نه لاحقه داره، هیچ کی، ما دو تایی با هم گفتیم بیا یه قراردادی بنویسیم، فلان چیز و فلان چیز، یه قرارداد خاصی، هر چی نگاه می‌کنن میگن آقا همچین قراردادی ما اصلا سابقه شو نداره، مثلا مثلا فرض کن مثل تایم شیرینگ، ما اومدیم یه تایم شیرینگی رو به این صورت که گفتیم آقا این خونه 6 ماه سال، نه 5 ماه به 5 ماه، 5 ماه مال من 5 ماه مال تو، همینجوری میچرخه در سال دیگه، میچرخه وقتی 5 ماه شد میچرخه دیگه، گاهی زمستون مال تو میشه گاهی تابستون مال تو میشه، 5 ماه به 5 ماه آقا جون، 5 ماه اول مال من 5 ماه دوم مال تو، همینجوری میچرخه. آیا همینجوری اینو قرارداد کردیم نوشتیم قبولم کردیم، بعدها اوغلا فهمیدن گفتن عجب چیز خوبیه، ما هم حالا تا به بعدها برسه، فعلا سوال اینه که همچین عقدی درسته یا نه. برخی گفتن نه، حتی ما بپذیریم عقود اوغلایی را، این عقد اوغلایی نیست، اینو شما فعلا، پس کی؟ زمانی که این در بین مردم منتشر شد و مردم قبولش کردند و اوغلایی شد، اون موقع. چرا؟ چون العقود عقود اوغلاییه، نه عقودی که شما خودتون با هم دیگه هر عقدی رو ببندید. اینه، ما با عین در عین حال، در عین حال در جاش گفتیم و اگر لازم باشه هم وارد بحث این چنینی بشیم، میگیم که اگه اوغلا این رو عقد بدونن ولو متعارف نشود، بگن نه قبول این عقده ولی ماها باش همچین نکردیم تا الان، ما اونم میگیم قبول، ما حتی اونم میگیم قبوله، میگیم عفو بلاغت میگیرتش، لازم نیست، مهم اینه که اوغلا بگن هازا عقد و نملا بگن عقده.
اون موردی که شما فهمید به طرف میگه این پولو بگه هر چند موقع بردار،
آره آره
اون مورد هم اوغلا،
آره آره منتا اوغلا اینن اونم میگن نه همینه بحث
عرصش هم بازم
عرض کنم دیگه، اوغلا یک ضوابط کلی نه 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 اوغلا یک ضوابط کلی دارند که اونا اون که حالا نهی شرعی هم داره، حالا اون جای خودش، ما داریم عقودی رو میگیم که نهی شرعی خاص شاملش نشه
و الا لازم نیست دیگه،
نه 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 باطل میگن هست، اون قراره دیگه، اونجا مصداق عتم به قرار همینه دیگه، که شما بگی آقا این پول این 10 تومن مال تو من هر چقدر خواستم بردارم، این قرار دیگه شاه خودم نداره، از این روشن‌تر قرار نداریم دیگه، طرف اونجا یه میلیون چیز داره، اموال داره، بعد خورداری هستن دیگه همه جور، تو بیا یه 100 هزار تومان بدی بگی آقا هر چی برداشتم برداشتم، هر چی تونستم بردارم تو دستام ببرم بردارم، خب این معلومه امکان داره 20 تومان برداره، امکان داره 500 تومان برداره.
الان رستورانایی که اینجوری دانش میگم
بله اشکال داره، مصالحه هستن اونا، بله اشکال داره، بله دیگه عزیز من بگذریم، اونا صلح هست، اونها بی نیستن.
خب چرا اسمش رو خب صلح اسمش نه
عرض کردم چون قراریه، اوغلایی که در بحث ما اصلا نهی شرعی بهش میخوره، فقط در قالب صلح قرار بگیره نهی شرعی میاد کنار،
یعنی اگه نهی شرعی نمیخوره
آره 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 مشکلی نداشتیم، حالا با ضوابطش که اگه ضوابط کلی اوغلا درش پذیرفته
بشه،
آره دیگه اوغلا اون ببین عقدی رو در واقع عرض کردم، برای عقد یک ضوابطی کلی قائل هستن، برای العقد گفتن بهشون یک موقعی هست، نه برای عقد صحیح گفتنشون، ما در مورد اون جایی که ما گفتیم ها، البته گفتیم جای بحث داره و یه مقدار از بحثم هی دارم فاصله میگیرم، اما دیگه حالا سوال میکنن بگیم دیگه، عرض کردیم که در بحث عقد اگر صدق عقد بکنه اینو بر منه که اینو اثبات کنم، اگر اوغلا میگن این عقده، ما این کارو نمی کنیم، آقا حقوق فرانسه اینو باطل میدونه، حقوق انگلیس اینو باطل میدونه، بسیار خوب عقد هست یا نه؟ بله میگیم خیلی خوب، ما حقوق انگلیس و فرانسه رو کار نداریم، عفو بالعقود شاملش میشه، اونایی که عفو بالعقودیان بعضیشون میگن لازم نیست این عقد عقد متعارف باشه، همینقدر که متعارف اینو عقد بدانه طبق ضوابط لغوی خودش. الان سوالمون اینا نیست که هی متمرکزشون رو بحث امروزمون، بحث این است که کاری انجام شده، ما اومدیم بررسی کردیم دیدیم در قالب عقود نیست، در قالب ایقاعات نیست، در قالب اسباب قرار میگیره، فقط یه طوری قرار دادن، گفته آقا تو به محض اینکه فلان کار رو بکنی، خودت این کار رو بکنی میشی مالک، این غیر از اسباب چیز دیگه نداره، نه ایقاع نه عقده، اون کارش میخواد سبب ملکیت بشود. سوال اینه آیا چنین کاری که نه در قالب حیازت قرار بگیره، در قالب حیازت هم حتی اسباب خاص هم قرار نگیره، در قالب اسباب خاص نیست، آیا درسته یا نه؟ از اینجا بحثی رو باز کردیم، گفتیم کلن بیایید راجع به این که اصل سببیت را مطرح کردیم، گفتیم در مورد حصول ملکیت آیا اگر چیزی سببیت شرعی نداشته باشد می شود برای او یک سببیت خودخوانده درست کنیم، مالک بیاد اینو درست کنه؟ گفتیم لقائلن بگه بله می تواند از باب الناس مسلطون، ما حرفمون راجع به الناس مسلطون دیروز گفتیم، منتها برای اینکه بخواید به عنوان یه قاعده واقعا من بهش بپردازم، امروز میخواستم بپردازم ولی گفتم دوستان مطالعه کنن، اعلامم کنید دوستان مطالعه کنن، همون منبعی رو که گفتم دوستان مطالعه کنن تا با پیش مطالعه کافی وارد بحث بشید، من اون موقع نظر من رو وقتی گرفتید لااقل بتونید ایراداشو بگید، بتونید ایراداشو جواب حرف منم خوب بفهمید، به هر حال اونو گذاشتیم اونجا. اما الان داریم میگیم خیلی خوب یک تبصره ای زدیم، گفتیم یک موقع از تملیک مطلق میخواد بکنه، شخص بگه آقا مال او هست، هر کی بیاد بردارم، برداشتن ملاک نیست، مهم اینه که من این رو تملیک کردم، اینو بحثی نداره، مطلق تملیک نیاز به سبب خاص ندارد، اما تملیک هر چیزی که داله بر تملیک باشه، بدونیم که این مالک به ما تملیک کرد، گرفتی چی شد؟ هر چیزی که داله بر این باشه که مالک دست کشیده و منو مالک میدونه، مالک ملکیتش منتقل کرده به من، این دعوا نداریم سر این، این حاصله. بحثمون این است که اگر چنانچه ثمرم داره این بحث، مالک گفته باشه به محض اینکه شما بیایید بردارید مالک میشید، آیا این برداشتن من مملک است؟ چه ثمره‌ای داره؟ ثمرش اینه که مالک بعدم بگه آقا من پشیمون شدم. اثری داره یا نداره؟ اون سببیت داره یا نداره؟ هنوز سببیتش باقیه. من الان گفتم نه آقا من دیگه این کاره نیستم، ولی در همین مثال ما بازی که در سامانه گذاشتم، در فضای مجازی گذاشتم، داره برای خودش کار میکنه، ولی من اعلام کردم گفتم عزیزان من دیگه مثلا چی نسبت به این بازی هیچ گونه دیگه علاقه‌ای ندارم و علاقه ام را از اون قطع کردم، دیگه سبب مملک تأثیرگذار هست یا نه؟ اگه گفتیم بله سبب مملکه، دیگه مالک چی کاره است؟ سبب مملک شده، روانک رفته کنار، این داره برای خودش وارد بازی میشه و اون سبب رو شما اون برداشتن رو مملک دونستید، این حیازت میشه، مثل حیازته، فرض گرفتید آخه حیازت اینجا جا نداره ها، مثل اون میشه. ولی اگه نه مملک ندونید و تملیک مالک را بگو تمام بدونی، ملاک بدونی، ملاک ملکیت رو تملیک مالک بدونی، مالک دیگه خودش رو کشیده کنار، الان داره میگه من دیگه هیچ تملیکی ندارم، اینه ثمرش اینجا ظاهر میشه. این که آیا میتونه یا نه، ما میگیم نمیتونه، ما میگیم نمیتواند یه همچین چیزی درست بکنه، چون اونجا دیگه دست بردن توی احکامه، اون کار این نیست، این فقط میتونه تملیک بکنه، هر اندازه که خودش مال داره میتونه تملیک بکنه، آره، اما دیگه بیاد سببیت درست بکنه این کار این نیست، چون الناس مثال نسان همه اموال هم به قول شیخ انصاری لا علا احکام هم اسباب هم بگید اشکال ندارون هم جزو سببیت وزی، حکم وضعی اونا لا علا احکام هم نگفت، الناس مثال نسان احکام اموال هم نگفت، گفت الناس مثال نسان اموال هم این اشکال فرد و بس این شنبه اشکال. اما بحث دیگه ای داریم اینجا. حالا بعد مرحله دوم این است، آقا بر فرض که ملکیت حاصل شد، حکم دوم وضعی را میخواییم بحث کنیم، شماره گذاری اگه میخوایید بکنید همینه، حکم دوم وضعی، حکم وضعی لزوم، حکم دوم وضعی لزوم ملکیته، آقا ملکیتی حاصل شده است، این آیا ملکیت قابلیت زوال داره یا نداره؟ آیا میتواند مالکین را زایل کنه؟ جواب چون تو اینم زیاد نمونم، به صورت قاعده کلی عرض میکنیم، اصل در ملکیت بعد از حصول عدم زوالشه، یعنی همون در واقع اصالت اللزوم، اصل بر لزومه، اصالت اللزوم در همه جاهایی که ملکیت حاصل می شود به ای سبب امکان، فرقی نداره چه به سبب عقود باشه، چه به سبب ایقاعات باشه، چه به سبب غیر از عقود و ایقاعات باشه، به سبب اسباب مملکه باشد، مثل مثلا حیازت. الان میگم اصل بر لزوم است، این یه قاعده فقهی، دلیلش چیه؟ دلیلش یک استصحاب، یکی شده الان میگم چون ملکیت حاصل شده، فرض گرفتید ملکیت حاصل شده، بعد اینکه ملکیت حاصل شد حالا شک میکنید آیا مالک میتواند این ملکیت، مالک قبلی ها، مالک قبلی میتواند این ملکیت رو زائل کنه با گفتن اینکه آقا من راضی نیستم و من برگشتم و من نمیخوام و امثال اینها، آیا با گفتن اون این ملکیت زائل میشود یا نمیشود؟ شک میکنی؟ اصل این است که ظاهر نمیشه،
بستهی داره که شکلی این ملکیت متزلزل بوده که اون ملکیت متزلزل رو استصحاب کنیم، یا شکلی این ملکیت ملکیت لازم بوده که ملکیت لازم رو استصحاب کنیم، اگر ملکیت متزلزل شکل گرفته باشه استصحاب ملکیت متزلزل میشه و با اراده فسق اون فسق میشه.
اشکال یعنی اشکال از نوع اشکال هایی است که برخواسته از نخوندن مکاسبه. مرحوم شیخ انصاری اونجا همین بحث رو اجمالاً مطرح میکنه، میگه آقا ما که نمیدونیم این ملکیت ملکیت متزلزل بوده تا قابل مثلا استصاب نباشه یا ملکیت. بعد اونجا میگه بابا ملکیت حدوثاً ملکیت متزلزل با ملکیت باقی هیچ مستقر هیچ فرقی نداره. حدوثاً ملکیت ملکیته، ملکیت متزلزل با ملکیت غیر متزلزل ملکیت لازمه فرقش چیه؟ فرقش این است که اون ملکیت اگه باقی بماند بعد از رضایت مالک، بعد از چیز فسخ مالک باقی بماند میشه ملکیت لازم، اگه باقی نماند میشود ملکیت متزلزل، اگه حق رجوع را به مالک بدهی میشود ملکیت متزلزل. اسمش رو متزلزل میذاریم اشاره به حکمه، نه اینکه خود ملکیت با هم فرق میکنن. ملکیت ملکیته، یعنی چی؟ یعنی من میشم مالک. ما دیگه مالکیت من که متزلزل میشود نه، ملکیت متزلزل نداریم. پس چیه؟ میگه اون حکم میشه که من کی ملکیت متزلزله؟ زمانی که مالک قبلی بتواند از من بگیره. اگه شما اجازه گرفتن رو بهش دادید به من میشه ملکیت من میشه متزلزل. خب الان دعوا رو پس باید ببریم اونجا ببینیم آیا مالک این اجازه رو داره یا نداره. اگر چنانچه اصلی بتوانیم جاری کنیم که بگی نه مالک این اجازه رو نداره، مالک ملکیت رو داده، حالا آیا میتواند برگردوند یا نه دوباره تو ملکیت خودش؟ نه، اصلی بگی که نمیتواند اون ملکیت میشود لازم. اگه یه دلیلی بیاد بگی نه میتواند میشه ملکیت میشه متزلزل، پس ملکیت متزلزل با ملکیت چیز لازمه ماهیتاً به صراحت فقها که اگه نگفته بودن هم همین هست. یعنی ما فقط میگیم که توجه بدیم که تو کتابای درسیتون بوده، فقهامون مثل شیخ انصاری رو تصریح کردن ماهیتاً فرقی نداره، حدوثاً فرقی نداره، فقط باید ببینیم آیا اجازه رجوع رو به مالک میدیم یا نمیدیم، اونو بر اساس قاعده. در اینجا اصل لزوم رو در عقود از عفو بالعقود هم استفاده میشه، ولی چون ما میخواهیم در مورد مطلق ملکیت جاری کنیم دیگه به عفو بالعقود تمسک نمی کنیم، چون عفو بالعقود اثبات اصالت و لزوم رو میکنه منتها در عقود. ما میخواهیم فراتر از عقود رو بگیم. الان از خادمی بپرس بگو آقا این اصالت و لزوم که شما گفتید فقط در عقوده؟ میگم نه، من اصالت و لزوم در مطلق الملکیت ها دارم میگم، ولذا برای اثباتش نمیتونم به عفو بالعقود تمسک کنم، چون اخص از دلیل هست، اخص از مدعا هست، بلکه دلیل ما فعلا استصحابه، فعلا استصحاب. یک دوم این که به محض دلیل دوممون الناس مسلطون علی اموالهم هست. چطور؟ عذر میخوام، مالک دوم الان مالکه، این مهمه، مالک دوم الان مالکه. وقتی مالک دوم شد مالک، پس الناس مسلطون الان طرف مالک دومه دیگه، مالک اول هیچ کاره هست. عرض کردم حالا این دیگه در جای خودش، الله باز شنبه هم اگه این تتمه داشت شنبه انشاءالله، که بحث کیفیت ملکیت اصلا حرف صحیحی نیست. اصلا ملکیت ها هیچ کیفیتا با هم دیگه فرقی
نداره، ملکیت منفعت یا ملکیت عینه.
نه حالا فعلا تو بحث اون تو ملکیت عین ببینید
زمانه، مثلا تو اجاره ملکیته
هیچ فرقی نداره ها، ملکیت چه ملکیتش معنی متعلق ملکیت چه میخواد منفعت باشه.
الان تو همین تایم شیرین میتونید بگین کسی که تو این 5 ماه مالی بر... شد 5 ماهش هم تمام شد استصحاب کنیم؟
اون که از اول ببینید عجیبه،
اصلا من میگم لزوم خب. از اول
ما یقین سابق ببینید عزیزم، اصل ملکیت رو باید داشته باشه، اونجا اصل ملکیت رو نداریم، تو دیگه شک نداری که، اونجا یقین داری به زوالش. بله اگه شک داشتی آره، آفرین، اگر شک کردی بله، اگر شک کردی در 5 ماه دومم که آقا این بازم مگه ملکیت داره، بله استصحاب میتونی بکنی، ولی شک نداری اونجا که یقین داری در 5 ماه دوم این مالک نیست.
من میگم که این ملکه از اولش اگر اون
عرض کردم جوابش
اصلا ملکیت ما یقین داریم که این دیگه
اراده فرض اینه که عرض کردی اراده ای در کار نیست، مطلق ملکیت حاصل شده، میخوایم بگیم آیا شک داریم که آیا قیود دیگه خورده یا نه، اصل این است که قید دیگه ای ندارد. پس رو بذار بگیریم، حالا دیگه وقتی گذاشت آقایم بیرون هستن
مکنون
باران همه رو
ترتیب میکنم.
من
نمیخوام
الان
بسید
بشه، و اینو تو هم به ایشون هم بحث فیلم برداریش هم بود.